در صبحانه با خبر امروز. درخواست ریاض از واشنگتن برای بازگشت سریع به گفتگو با تهران. فیصل بن فرهان میگوید برنامه هسته‌ای ایران جهان را به خطر میاندازد. واکنش تند ایران به سخنان الهام علیوف درباره دست داشتن تهران در قاچاق مواد مخدر. شمخانی خواستار پرهیز از اتهام زنی و افتادن در دام دشمنان شد. هشدار درباره محدودیت فرصت برای مقابله با یک بحران زیست محیطی. همه دشت های ایران با معضل جدی فرونشست مواجهند. و سخنان نامتعارف وزیر میراث فرهنگی ایران. عزت الله زرقامی میگوید مقبره کوروش در پاسارگاد مانع کشاورزی و حفر چاه است. سلام و صبح بخیر. امروز یک شنبه 25 مهر ماه به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. وزیر خارجه عربستان میگوید آمریکا باید بدون فوت وقت مذاکرات غیر مستقیمش را با ایران از سر بگیرد. فیصل بن فرهان در یک نشست خبری در واشنگتن با اشاره به روند پرشتاب فعالیت‌های هسته‌ای تهران نسبت به احتمال بی‌فایده شدن بازگشت به برجام در صورت اتلاف وقت هشدار داد. این دیپلمات ارشد به وضوح مدعی شد که برنامه هسته‌ای ایران جهان را به نقطه خطرناک رسانده. وزیر خارجه عربستان در حالی نقطه نظراتش را مطرح کرد که پیشتر گزارش‌هایی از پیشرفت گفتگوهای تهران و ریاض برای بهبود روابط منتشر شده بود. فیصل بن فرهان حاضر به تأیید یا تکذیب گزارش‌ها درباره احتمال بازگشایی سفارت‌های دو کشور یا حتی کنسولگری ایران در جده نشد و صرفاً به تأیید جدی بودن مذاکرات دو طرف بسنده کرد. آیا این موضع‌گیری را می توان به تغییر دوباره رویکرد مقام های عربستان سعودی تعبیر کرد یا باید مجموعه این تحرکات و اظهار نظرها را بخشی از استراتژی ریاض در قبال تهران ارزیابی کرد؟ گزارش ایلیا جزایری را ببینیم بعد بیشتر صحبت می کنیم.
انرژی اتمی و بر
اساس ابراز نگرانی وزیر خارجه عربستان سعودی از شتاب گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، او که در نشستی مطبوعاتی در واشنگتن سخن می‌گفت، ابراز عقیده کرد که روند فعالیت‌های اتمی ایران جهان را به نقطه‌ای بسیار خطرناک رسانده است. سخنانی که پیشتر هم مقام‌های عربستان سعودی ابراز کرده بودند.
تأکید مملکت علی اهمیت در منطقه شرق الاوسط،
ما بر اهمیت خالی بودن خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی تاکید می‌کنیم. بر همین اساس از جامعه جهانی می‌خواهیم مانع از دستیابی ایران به اسلحه اتمی شود و از اقدامات ایران که تعهداتش را نقض کرده و با ادعاهایش درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش در تضاد است ابراز نگرانی می‌کنیم.
وزیر خارجه عربستان همچنین گفت که در مذاکرات با ایران پیشرفت ملموسی حاصل نشده. او حتی به سؤالی درباره گزارش‌های منتشره از احتمال توافق بر سر افتتاح کنسولگری ایران در شهر جده پاسخ نداد. تهران پیشتر از برگزاری 4 دور مذاکرات با ریاض خبر داده بود.
ما 4 دور با عربستان سعودی در بغداد گفتگو کردیم. آخرین دورش هم وقتی بود که ما نیویورک بودیم و باز هم دوستانی که پیگیری میکردم، من اونجا مصاحبه کوتاهی داشتم و اشاره‌ای داشتم که خب داره به طور جدی این کار پیگیری میشه.
تهران پیشتر از زبان وزیر خارجه‌اش گفته بود که تصمیم برای اثرگیری روابط بر عهده ریاض است.
برای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی همواره به مقامات عربستان سعودی اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه آمادگی لازم رو داره، اما این بستگی به تصمیم طرف سعودی است که در چه زمانی بخواد این اقدام رو بر انجام بده.
حدود 5 سال پیش در پی حمله شماری از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد.
ایران دوله جاره و نامل ان تؤدي
ایران کشوری همسایه است. امیدواریم مذاکرات اولیه ایمان به نتایج ملموسی برای اعتمادسازی و ایجاد زمینه‌ای برای برقراری روابط و همکاری دو جانبه بیانجامد. روابطی بر پایه قوانین بین المللی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر.
جنگ یمن مهمترین چالش منطقه‌ای در روابط میان ایران و عربستان سعودی است. در این زمینه مسئله اصلی حمایت تهران از شبه نظامیان حوثی است. در مقابل ریاض از دولت یمن حمایت می کند.
اقدام شبه نظامیان تروریست حوثی حمایت شده از سوی ایران را در نقض قوانین بین المللی از راه پرتاب پهپادهای انتحاری و موشک‌های بالستیک به مناطق غیر نظامی سعودی را محکوم می‌کنیم.
با شروع مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی که با میانجیگری عراق صورت می‌گیرد، ریاض پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که بتوان چالش‌ها با تهران را حل و فصل کرد.
مسئله ما با رفتارهای منفی ایران است، چه برنامه اتمی‌اش باشد، چه حمایت از شبه نظامیان قانون شکن و چه برنامه موشک‌های بالستیکش. ما امروز با شرکایمان در منطقه به منظور یافتن راه حلی برای این معضلات همکاری می‌کنیم و امیدواریم آن را پشت سر بگذاریم و رابطه‌ای مثبت و مفید برای همگان داشته باشیم.
اکنون با توجه به گذشته 4 ماه از متوقف ماندن مذاکرات احیای توافق برجام در وین و مشخص نبودن زمان بازگشت تهران به میز مذاکرات، رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، سفری منطقه‌ای را به کشورهای عربستان سعودی، امارات و قطر آغاز کرده. او پیش از این گفته بود که اگر ایران به تعهداتش در برجام باز نگردد، واشنگتن آماده بحث درباره تمام گزینه‌های جایگزین است. آقای مالی همچنین از هماهنگی با اسرائیل در این زمینه خبر داده و تأکید کرده دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتفاق نظر دارند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وزیر خارجه عربستان اعلام کرده که شتاب برنامه هسته‌ای ایران جهان را به نقطه‌ای بسیار خطرناک رسانده است. برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، طی هفته گذشته صحبت‌های مختلفی مطرح بود درباره بهبود روابط ایران و عربستان، اما گویا مسائل هسته‌ای تبدیل به مانع بزرگی در میان شده. بجز مسائل منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای ایران چقدر در روابط این دو کشور تاثیرگذار است؟
نخست باید توجه بکنیم که در این خصوص به نظر من اظهار نظرهای شتاب زده ای انجام شده بود. هنوز روابط ایران و عربستان از حالت بحرانی خارج نشده. البته به نظر من میرسه که یک سری قرار هستش که گام های اعتمادساز برداشته بشه، که مثلا دفاتر دوباره سفارت ها نه در قالب سفیر، در سطح پایین تری باز بشه، کاردارها برن و بعد ببینن که روابط به چه سمتی خواهد رفت. اما دقیقاً یکی از مسائلی که شاید بن‌بست رو تشکیل داده مسئله برجام یا فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. از دید سعودی‌ها این فعالیت‌ها، به خصوص که اگر به هر حال این قابلیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، به معنای این هستش که موقعیت راهبردی ایران تقویت میشه در منطقه و برای عربستان سعودی که یا حال یک رقیب هست، این یک امری هستش که پذیرفتنی نیست. یا حداقل میخوان اگر ایران این گونه میشه، عربستان سعودی هم بتونه اون به هر قابلیت در خودش ایجاد بکنه و یک موازنه درست بکنه. اما از دید جمهوری اسلامی هم اساساً پذیرای مداخله عربستان نیست. یعنی مسئله هسته‌ای رو ایدئالشون این بود که فقط با اروپایی‌ها جلو ببرن، ولی از سر اجبار و ناچاری فقط اروپا و آمریکا، یعنی غرب باشه، حتی روسیه و چین رو هم به عنوان حامیان خودشون برای ایجاد موازنه استفاده میکنن. پذیرای دخالت سعودی‌ها نیستن و حتی معتقدن که در خروج دولت وقت آمریکا از برجام تحریک سعودی‌ها مطرح بوده. بنابراین این هستش که خودم این مادرات پیچیده کرده فقط در حوزه اختلافات خاص بین دو کشور نیست، بلکه مسائل دیگر هم هست که عمدتاً همه اینها پس مشترکشون این هستش که عربستان سعودی از سیاست توسعه طلبانه منطقه جمهوری اسلامی خطر میکنه و عامل دیگه این هستش که هر به هر یک رقیب منطقه‌ای ایران هستش.
آیا افشار کلیت بحث‌ها و چالش‌های هسته‌ای ایران و غرب در این رابطه گفته میشه که اجماعی بر این باور هست که ایران برای بازگشت به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای جدی نیست؟ آیا جمهوری اسلامی در حال سود بردن هست از این به تأخیر انداختن از سرگیری مذاکرات؟
خب به هر حال تصور مقامات جمهوری اسلامی چیز دیگری است. اونا فکر میکنن که این تأخیر بندازن و هی طرف مقابل رو در فشار و استرس قرار بدن که آیا اونها میآیند یا نمیآیند، موقعیت اونها رو در چانه زنی تقویت میکنه، باعث میشه که اونها بتونن یا امتیازات کمتری بدن یا امتیازات بیشتری بگیرن. اما و دقیقاً به همین دلیل هم است که طرف غربی یعنی اروپایی ها و مقامات آمریکایی هی دارن فشار رو بیشتر میکنن و همچنین تهدید میکنن که پنجره فرصت رو به بسته شدن هست. در آخرین سفری که انریک مورا و حال از مسئولان روابط بین الملل اتحادیه اروپا به تهران داشت و جوزف بورد به آمریکا، به نظر میرسه که یک اتفاقاتی به زودی میفته. جمهوری اسلامی ظاهرا دولت جدید برنامه‌اش این هستش که اول با اروپایی‌ها به توافقاتی برسه و بعد اون وقت وارد مذاکرات غیر مستقیم با دولت آمریکا بشه، که حالا باید دید در روزهای آینده چه خواهد شد. ولی من بعید میدونم جمهوری اسلامی میز مذاکرات وین رو ترک بکنه. فقط میخواد چانه زنیش رو افزایش بده که به نظر من هم ارزیابی درستی نبوده و چیزی چندان گیر و مذاکره کنندگان جدید نخواهد اومد. البته ممکن است اختلافاتی هم در داخل باشه برای چینش تیم جدید مذاکره کننده.
بسیار سپاسگزار علی افشاری از همراهیتون. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای احیای توافق برجام آماده دیدار با دیپلمات‌های ارشد ایران در بروکسل است. جوزف بورل اما همزمان به جمهوری اسلامی هشدار داد که زمان بازگشت کامل به میز مذاکرات فرا رسیده است. آقای بورل که به واشنگتن سفر کرده در این حال گزینه‌های دیگر و از جمله گزینه نظامی در قبال تهران را رد کرد. این تحولات همزمان شده با سفر منطقه‌ای رابرت مالی برای رایزنی با همسایگان ایران. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران هشدار داده که دیگر زمان بازگشت کامل به مذاکره‌های احیای برجام فرا رسیده. گرچه جوزف بورل می‌گوید در راستای تلاش برای احیای برجام حاضر به دیدار با رهبران ایران در بروکسل است، اما یادآور شده که دیگر زمان بررسی مذاکره‌های قبلی به پایان رسیده و تهران باید به گفتگوهای اصلی برگردد. پس از دیدار روز پنجشنبه انریک مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در تهران، مقام‌های ایرانی خواستار ادامه این مذاکره‌ها در بروکسل شدند. تهران می‌گوید که این گفتگوها بر سر محتوای متونی خواهد بود، اما اعلام نکرده که این متون چه هستند. انریک مورا که برای تعیین تاریخ قطعی از سرگیری مذاکرات تهران با قدرت‌های جهانی راهی تهران شده بود، دست خالی بازگشت. گفتگوهای وین حدود 4 ماه است که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران متوقف شده. با این حال، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید که مذاکرات تهران و اتحادیه اروپا در مسیر سازنده‌ای آغاز شده و قرار است 2 هفته دیگر در همین سطح دنبال شود. در این میان دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از هفته گذشته لحن خود را در مورد ایران سختگیرانه کرده. تا پیش از این واشنگتن جز احیای برجام گزینه دیگری را مطرح نکرده بود، اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه هشدار داد که در صورت شکست دیپلماسی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا گزینه‌های دیگری خواهد داشت.
ما به نقطه نزدیک می شویم که بازگشت به تعهدات در برجام به خودی خود منافع این توافق را تأمین نخواهد کرد، چرا که ایران از این فرصت برای پیشبرد برنامه های هسته‌ای خود به روش های مختلف استفاده می کند.
این اظهار نظرهای دیپلمات ارشد آمریکا به دنبال هشدار یائیر لاپید همتای اسرائیلیش است که گفته بود حق استفاده از اقدام نظامی را برای مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای خود محفوظ خواهد داشت.
اگر یک رژیم تروریستی قصد دارد به سلاح هسته‌ای دست یابد، ما باید اقدام کنیم. باید به روشنی نشان دهیم که جهان متمدن این اجازه را نمی‌دهد. اگر ایران باور نکند که جهان در متوقف کردن آنها جدی است، به دنبال بمب خواهد رفت. اسرائیل این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر لحظه به هر روشی اقدام کند.
با این حال جوزپ بورل تاکید کرده که به هر ترتیب باید برجام احیا شود و هر گزینه دیگری را نامناسب دانسته. همزمان فرانسه اقدامات تازه هسته‌ای ایران را نقض بی‌سابقه تعهدات برجام دانسته و از این کشور خواسته که هر چه زودتر به تعهداتش در این توافق بازگردد. ایالات متحده، چین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا حدود 6 سال پیش بر سر برجام با ایران به توافق رسیدند تا فعالیت‌های هسته‌ای تهران را در مقابل رفع تحریم‌ها علیه این کشور محدود کنند. با خروج واشنگتن از این توافق توسط دونالد ترامپ، تحریم‌های آمریکا دوباره بازگشت و تهران هم به تلافی دست به کاهش مرحله تعهداتش در برجام زد. حالا احیای این توافق بین دو دولت جو بایدن و ابراهیم رئیسی به مشکل برخورد. واشنگتن خواستار بازگشت همزمان دو طرف به تعهداتشان در برجام است. در مقابل تهران میگوید دولت بایدن باید قدم نخست را بردارد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم برای رایزنی بر سر بازگشت متقابل به برجام با رهبران سه کشور امارات، قطر و عربستان دیدار می‌کند. رابرت مالی پیشاپیش این سفر هشدار داده بود که گرچه واشنگتن به دنبال یافتن راهکاری دیپلماتیک برای حل تنش‌ها بر سر احیای برجام است، اما با تعلل تهران برای بازگشت به مذاکره‌های وین، رایزنی‌ها درباره گزینه‌های دیگر افزایش یافته است. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ضمن رد دست داشتن کشورش در تجارت مواد مخدر، رئیس جمهوری آذربایجان را از آنچه اتهام زنی و بی‌توجهی به اصول همسایگی خواند برحذر داشت. پیشتر الهام علیوف ایران و ارمنستان را به همکاری در انتقال مواد مخدر به اروپا متهم کرده بود. روابط تهران و باکو در پی برگزاری چند رزمایش و به خصوص گسترش همکاری‌های نظامی امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل رو به سردی گذاشته. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
نزدیک به یک سال از نبرد 44 روزه قره‌باغ می‌گذرد. نبردی که طی آن جمهوری آذربایجان مناطق مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی را از ارمنستان پس گرفت و پس از یک آتش بس یک ماهه در 19 آبان سال گذشته قرارداد صلح بین دو کشور با نظارت روسیه امضا شد. صلحی که البته متزلزل به نظر می رسد و در این مدت دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قرارداد صلح متهم کردند. مدتی است که این اتهامات متوجه کشور سومی هم شده، ایران.
حدود 30 سال است که ارمنستان در تبانی با ایران از سرزمین های اشغالی آذربایجان برای انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا استفاده کرده است.
سخنرانی روز جمعه الهام علیف در اجلاس سران شورای کشورهای مستقل همسود. آقای علیف مدعی است پس از جنگ 44 روزه سال گذشته و قرار گرفتن 130 کیلومتر از مرزهای مشترک با ایران در کنترل جمهوری آذربایجان، جلوی قاچاق مواد مخدر از این مناطق خصوصا منطقه جبرائیل گرفته شده. اما به گفته او ایران قاچاق مواد مخدر از دیگر مناطق مرزی را شدت بخشیده است. رئیس جمهوری آذربایجان مدعی است طی این دوره میزان کشف هروئین ارسالی از ایران به مقصد اروپا دو برابر شده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب حرف‌های آقای علیف گفته که تعمدی برای طرح اظهارات رسانه‌ای به گفته او بی‌مبنا از سوی باکو وجود دارد و تهران در جای خود پاسخ مقتضی خواهد داد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در توییتی ضمن رد دخالت ایران در ارسال مواد مخدر به اروپا، حرف‌های رئیس جمهوری آذربایجان را کذب و غیر سازنده توصیف کرده است.
بی‌توجهی به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیر سازنده نشان حسن نیت و تدبیر نیست. اتهام‌زنی به کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر می‌شناسد، اثری جز بی‌اعتبارسازی کلام گوینده ندارد. مراقب دام‌های پرهزینه شیاطین باشید.
طی ماه‌های گذشته رسانه‌های آذربایجان به دفعات از کشف محموله‌های بزرگ هروئین ارسالی از ایران به مقصد اروپا، خصوصاً اوکراین خبر دادند. در مقابل مقامات ایران هم جمهوری آذربایجان را به ایجاد مانع برای صادرات کالا به ارمنستان و کشاندن اسرائیل به مرزهای ایران متهم کردند. مدعایی که واکنش باکو را در پی داشت که هر گونه حضور نظامی اسرائیل در جمهوری آذربایجان را تکذیب کرد. با این حال به نظر می رسد استفاده گسترده جمهوری آذربایجان از تسلیحات نظامی اسرائیل همچون پهپادهای هاروپ از عوامل نارضایتی تهران باشد. به خصوص که حالا جمهوری آذربایجان خرید سامانه موشکی پیکان یا ارو-3 اسرائیل را هم در دست بررسی دارد. آیا تنش تهران و باکو ابعادی فراتر از اتهام زنی و رزمایش های نظامی پیدا خواهد کرد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران ادعاها درباره امکان حل سریع مشکل کمبود برق در این کشور را رد کرد. پرویز محمد نژاد با اشاره به کمبود 12,000 مگاواتی برق در شرایط کنونی و برنامه‌ریزی‌های اعلام شده برای احداث نیروگاه‌های جدید از ادامه خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده دست کم تا 2 سال دیگر خبر داد. پیشتر رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران مدعی شده بود که با طرح‌های دولت معضل کمبود برق به سرعت قابل حل است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع.
هر روز باید این وعده‌ها را گوش زد کرد. آب و برق مجانی و مقام انسانیت، وعده‌هایی که بیش از 4 دهه به روش‌های مختلف مردم را پای صندوق رأی کشید و در نهایت به اینجا رساند.
از کوچکترین امکاناتمون که همین زنده بودن، نفس کشیدن، آب آشامیدن، یکم روشن، ما محرومیم.
آب نیست، برق نیست، سفره‌ها خالی است و مردم آه در بساط ندارند. شاید هم تنها آه و حسرت در بساطشان باقی مانده باشد.
راست حسینی زمانش اوضاع بهتر بود یاد.
زمانش از ساعت 5 صبح باید بدوی تا 12 شب خونه برسی، هیچ پولی هم تو کیسه من نیست.
حالا نه تنها آب نیست که مقامات جمهوری اسلامی گفتند خاموشی ها حداقل تا سال 1402 ادامه دارد.
یعنی اگه ساعت رو بگم مشکل حله؟
اگه ساعت بدونم مشکل برنامه کار میکنه.
قطع شدن برق فقط مال مردم را نمیگیرد، جان آنها هم در خطر است.
متاسفانه یک از همسایه‌ام تو آسانسور گیر کرد، 1 ساعت و نیم تو آسانسور جیغ و فریاد، کسی هم نتونست کاری بکنه.
گرچه ایران از بهار امسال دچار کسری شدید برق شده، اما به دنبال ساخت نیروگاه در لبنان است. هفته گذشت مقامات لبنان گفتند که پیشنهاد ایران برای تامین برق لبنان را بررسی می‌کنند. لبنانی ها تنها شریک برق ایران نیستند. در میان خاموشی های ایران، چینی ها در مزارع رمز ارز ایران دلار درو می کنند. آنها حتی برای خودشان پست برق اختصاصی دارند. سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمز ارزها حدود 10% از ظرفیت کل جهان است. تولید این میزان 2000 مگاوات، معادل 3% ظرفیت تولید برق نیروگاه های کشور را می بلعد. بنابر آخرین گزارش وزارت نیرو، نیمه ابتدایی سال 1400 تنها معادل 421 مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی شده. این در حالی است که ایران سالانه نیاز به افزایش تولید حدود 5000 مگاوات برق دارد. سال گذشته قرار بود نیروگاه‌هایی با ظرفیت تولید 4800 مگاوات راه اندازی شود که تنها 39% آن محقق شد. حالا برق نیست، آب نیست و به گفته مسئولان زمستان امسال حتی گاز هم به اندازه کافی وجود نخواهد داشت. ایران امسال روزانه با 200 میلیون متر مکعب کسری گاز روبروست. زمستان پیش رو زمستانی سخت است.
برق قطع شده بود دیروز، نمیدونم 1.5 ساعت رفته بود، آب نداشتیم، برق نداشتیم، آب گرم کنم که هیچی.
این حال روز مردمی است که آب و برق و گاز ندارند.
دلخوش به این مقدار نباشید.
رویا ملکی، رادیو فردا.
سازمان برنامه و بودجه ایران در گزارشی به تحلیل بدهی‌های دولتی و ساختار ناسالم اقتصاد کشور پرداخته و از احتمال ورشکستگی دولت در آینده خبر داده. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، با این پرسش شروع کنیم که چرا این گزارش با تأخیر منتشر شده؟
خب به نظر میاد که کسانی که این گزارش رو تهیه کردن و منتشر کردن نمیخواستن که بذر ناامیدی رو بپراکنن در میان مقامات دولت 13 و همچنین افکار عمومی به طور عمومی. بنابراین چیزی که مطرح میشه اینه که به هر حال این اطلاعاتی که در این گزارش هست چیز جدیدی نداره، ولی انتشارش با تأخیر شاید میتونسته یک تأثیر بگذاره و جلوگیری کنه از این ناامیدی و عدم اطمینان بیشتر در بازار و همچنین با بازیگران عرصه بین‌المللی، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی، رو به هر حال متقاعد کنه که بله وضعیت در ایران به اون بدی بدی نیست. اما این گزارش نشان میده که بدهی‌های دولت به تدریج و با سرعت افزایش پیدا میکنه، نرخ تورم با سناریوی مثبت بیش از 20%، با سناریوی بدبین تحریمی 50% افزایش پیدا میکنه و نرخ ارز هم همینجور، یعنی سالانه بین 20-50% نرخ ارز گرون میشه و همه اینها میتونه تأثیر منفی بگذاره بر به اصطلاح روابط مناسبات بازیگران عرصه اقتصادی و بخصوص فرار سرمایه از ایران شدت میگیره به کشورهای دیگه و البته به لحاظ سیاسی هم داره معناها و پیامدهایی خواهد بود، به این معنا که به هر حال با توجه به اینکه تحریم ها بر اساس این گزارش مؤثر بوده، شاید کسانی که مایل به تحریم هستن در چارچوب روابط میان ایران و سایر کشورها اینا علاقه داشته باشن که این تحریم ها رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره به گونه ای در طی 5 سال آینده به نتیجه برسه.
آقای علوی، در گزارش سازمان برنامه و بودجه از ساختار ناسالم نام برده شده، چه دلایلی داره این مسئله؟
مهمترین دلیلش اینه که ما شاهد یه عدم تعادل و ناترازی هستیم در بودجه دولت و اون هم به هر حال راه میبره به این که درآمدهای دولت حالا یا به دلیل تحریم یا فرار مالیاتی محدود، نمیتونه بپوشونه هزینه‌هاشو و در این حال هزینه‌های زیادی دولت داره که با توجه به پول پاشی و اون هزینه‌های رانتی و هزینه‌های نظامی در عرصه منطقه‌ای دائما افزایش پیدا میکنه. این عدم تراز و عدم تعادل باعث میشه که به هر حال دولت بدهکار و بدهکار میشه به بانک‌های داخلی، پیمانکاران، بانک مرکزی و پیامد این تورم شدیدی خواهد بود که در نهایت منجر به این میشه که قیمت ارز بره بالا و بنابراین باید انتظار داشت که به هر حال دولت در شرایط فعلی با توجه به اینکه مشکل ساختاری است نتواند راه حلی رو در کوتاه مدت تدارک ببینه و البته این مشکل ساختاری بیشتر از اینکه متوجه دولت باشه مربوط است به ساختار کل حاکمیت و سیاست ورزی.
آقای علوی، یک خبر دیگه هم روز گذشته منتشر شد و سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر داد که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی و احمد عراقچی معاون او در همان دوران که به اتهام اخلال در نظام ارزی متهم شده بودن، به ترتیب به 10 و 8 سال زندان محکوم شدن. آیا میتوان به نظرتون تنگناهای ساختاری را تنها معلول عملکرد افرادی مثل این دو نفر و متهمانی از این دست دونست؟
خب این افراد یا افرادی شبیه اینا مدیران این نظام هستن، ساخته آموزش دیده همین نظام هستن، بنابراین باید نگاه ها معطوف بشه به این ساختار ناسالمی که مدیرانی که به هر حال اینجوری رو پرورش میده نگه میداره و بنابراین مشکل افراد نیست، مشکل ساختار است که هر مدیر رو فاسد میکنه. و البته باید گفت که این کارها، فرستادن پرونده یا این اتهامات یا زندانی کردن این آدم ها، مشکل رو حل نمیکنه. این ریشه داره در ساختار نامناسب، غیر پاسخگو، غیر شفاف این نظام و بنابراین باید انتظار داشت که این پرونده مثل بقیه پرونده ها تکرار و تکرار بشه و هیچ اثر به اصطلاح مهمی رو نداشته باشه در اصلاح ساختار این حاکمیت.
بسیار سپاسگزارم آقای علوی از همراهیتون. ایران از نظر بحران فرونشست زمین در رتبه چهارم جهان قرار دارد. مدیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران با اشاره به این موضوع درباره محدودیت فرصت جبران این معضل هشدار داد. به گفته علی بیت‌اللهی، همه دشت‌های ایران با مشکل جدی فرونشست مواجهند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ما در منطقه طاهرآباد کاشان، واقع در شمال کاشان هستیم.
این تصاویر شکاف 72 کیلومتری را نشان می‌دهد که در دشت‌های اطراف کاشان ایجاد شده، ناشی از پدیده فرونشست زمین. تصاویری که محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست، چند روز پیش منتشر کرد و خطرهای فرونشست در دشت‌های ایران را یادآوری کرد. همزمان انتشار این تصاویر نشان داد که فرونشست به شهرها و مکانهای مسکونی هم کشیده شده. اینجا در شهرک نیروی هوایی در دشت مهیار جنوب اصفهان که موجب تخلیه 6000 سکنه این شهرک مسکونی شده.
آینده اصفهان رو ما داریم تصور میکنیم. اگه این وضعیت بر خونه زاینده روز اتفاق نیفته، آبدار نشه و جلوی فرونشست نگیریم، اتفاق خواهد.
حالا علی بیت‌اللهی، کارشناس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، میگوید ایران در رتبه چهارم جهان از نظر میزان فرونشست قرار دارد. آقای بیت‌اللهی میگوید با توجه به اینکه از 609 دشت ایران حدود 500 دشت ایران گرفتار این پدیده هستند، فقط 10 سال وقت داریم تا از گسترش این پدیده در ایران و بروز فاجعه غیرقابل بازگشت جلوگیری کنیم.
حالا توی اصفهان متاسفانه خیلی حادتر هستش موضوع و نرخ فرونشست به یه عدد حدود 16.5 سانتیمتر در سال رسیده. با توجه به اینکه زبانه‌های فرونشست به داخل شهر رفته، ممکنه که به زیرساخت‌های در واقع شهر اصفهان آسیب برسونه.
پیشتر هم مؤسسه تحقیقاتی اینترلب نتیجه پژوهشی را منتشر کرد که بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای تهران در خطر فرونشست گسترده و خطرناک قرار دارد، چیزی که اصطلاحاً زلزله خاموش نامیده می‌شود. فرونشست با این پدیده که فروچاله نامیده می‌شود تفاوت دارد. این یک فروچاله در خیابان میر اصفهان است. فروچاله‌ها در شهرها می‌توانند نتیجه عملیات ساخت و ساز و حفر مترو یا کانال‌های فاضلاب باشند، اما فروچاله‌های عظیم در دشت‌ها ناشی از گسترش فرونشست زمین هستند. اگرچه فروچاله‌ها هراسناک به نظر می‌رسند، اما از نگاه کارشناسان فرونشست‌های گسترده دشت‌ها خطرناک‌تر هستند، چرا که دشت‌های گرفتار این پدیده غیر قابل کش می‌شوند و احیای این زمین‌ها ممکن است هزاران سال طول بکشد. ضمن اینکه این فرونشست ها دیر یا زود به شهرها هم میرسند. تقریبا 90% ساکنان زمین با پدیده فرونشست روبرو هستند، اما سرعت گسترش این پدیده در ایران بسیار زیاد و خطرناک است. از سال 1375 فرونشست در دشت‌های ایران به سرعت گسترش یافته. علت آن برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی با حفر شاه‌های عمیق همراه با خشکسالی است. زمانی که برداشت از آب‌های زیرزمینی بیش از تغذیه سفره‌های زیرزمینی آب باشد، لایه‌های زیرزمینی خالی می‌شوند و زمین فرو می‌نشیند. در ایران برداشت آب در حدود 14.5 میلیون متر مکعب بیشتر از ظرفیت آبخوان‌هاست. گاهی عمق این شاه‌ها به بیش از 200 متر هم می‌رسد. کارشناسان راه چاره را فقط کنترل برداشت آب‌های زیرزمینی می‌دانند. برای این کار باید از روش‌های مدرن در کشاورزی استفاده کرد و الگوی کش را تغییر داد تا در مصرف آب به شدت صرفه‌جویی شود. حتی در بخش‌های از کشور هم باید کشاورزی متوقف شود. توقفی که هرچند برای کشاورزان فعلی گران آید، اما تنها راه نجات نسل‌های آینده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما مقبره کوروش هخامنشی مانع کشاورزی اهالی پاسارگاد است و باید قوانین حریم این منطقه باستانی برای کمک به حفر چاه‌های آب منعطف‌تر شوند. این را نه یک فعال کشاورزی که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته. عزت الله زرقامی که به همراه هیئت دولت به استان فارس سفر کرده بود این موضوع را در جلسه استانداری مطرح کرده. این در حالی است که پیش از این موضوع برداشت آب‌های زیرسطحی این منطقه از یک سو و بحث آبگیری سد نزدیک پاسارگاد از سوی دیگر این منطقه باستانی و فرهنگی را با خطر مواجه کرده بود. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
دهان باز کردن زمین در نزدیکی پایتخت هخامنشیان، عمیق‌تر شدن این ترک خوردگی ها و تعدد فروچاله ها 2500 سال تاریخ تخت جمشید و محوطه های باستانی اطراف آن را تهدید می کند. حفر چاه های غیر مجاز در سالهای اخیر برای سیراب شدن زمین های کشاورزی، سفره های زیرزمینی و لایه های زمین در اطراف تخت جمشید را خشک کرده. عمیق‌تر شدن این ترک‌ها به گفته کارشناسان می‌تواند به فاجعه‌ای برای یکی از مهمترین مناطق باستانی ایران منجر شود. عزت الله زرقامی، وزیر جدید میراث فرهنگی و گردشگری، هفته گذشته در جریان سفر استانی رئیس جمهوری ایران از محوطه‌های باستانی استان فارس دیدن کرد. آقای زرقامی اما در گفته‌هایی در تناقض با سخنان کارشناسان محیط زیست به مشکلات مردم در پاسارگاد اشاره کرد و گفت که آنها به دلیل وجود مقبره کوروش از حفر چاه و کشاورزی محروم شدند. به گفته وزیر میراث فرهنگی ایران برای برطرف کردن این مشکل باید قوانین حریم‌های آثار باستانی مقداری انقباض پیدا کند و به عبارتی کوچکتر شود.
24 مهر ماه 1400 در جوار آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد.
محمد درویش فعال محیط زیست دیروز در صفحه اینستاگرام خود به این گفته های آقای زرقامی واکنش نشان داد.
اعلام کرده که اجازه بدیم چاهای بیشتری حفر بشه تا منطقه کشاورزی رو رونق پیدا بکنه. یعنی الان بیش از 100 به سطح زیرزمینی تو منطقه پایین رفته، پوشش گیاهی به شدت تخریب شده، چشمای تولید گرد و خاک افزایش پیدا کرده، سد سیمان کاملا خشک شده با این دسته این منطقه و کشاورزی ناپایدار منطقه رو به نابودی کشیده. و بعد دوستان بدون توجه به ظرفیت بحران منطقه با عبارت های پوپولیستی فکر میکنن دارن به نفع این سرزمین حرف میزنن.
وزیر میراث فرهنگی در حالی از کوچک کردن حریم مقبره پادشاه هخامنشیان برای برداشت آب صحبت کرده که در همین استان فارس قرار است آرامگاه تاریخی شاه چراغ که مقبره فرزند امام هفتم شیعیان محسوب می شود 57 هکتار توسعه پیدا کند. فرونشست زمین و برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی آثار ارزشمند تاریخی ایران در دیگر شهرها را هم تهدید می‌کند. از جمله اینجا در اصفهان و مجموعه تاریخی نقش جهان.
این ترکیه که توی صفحه این ترکه اون طرف توی ورودی حافظم.
این ترکه تا توی پایه ها اومده.
این ترکه توی صفحه ببینید.
آثار باستانی و تاریخی ایران سال هاست که به گفته جامعه باستانشناسی کشور بر اثر بی‌توجهی و عدم اختصاص بودجه کافی در وضعیت بحرانی قرار دارند. میراثی که هرچقدر گرانبهاتر باشد، به رسیدگی، توجه و حفاظت بیشتری نیاز دارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
وزیر بهداشت ایران از آماده باش همه بیمارستان‌های کشور برای خیز بعدی همه‌گیری کرونا خبر داد. طی روزهای اخیر و با وجود سرعت گرفتن نسبی واکسیناسیون در ایران، موارد ابتلا به بیماری کووید 19 رو به فزونی گذاشته. موضوعی که هشدار تعدادی از مسئولان را هم به دنبال داشته. در حالی که هنوز کمتر از یک سوم گروه هدف جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند، فرارسیدن فصل سرما از یک سو و برگزاری مراسم مذهبی با ازدحام زیاد از سوی دیگر به افزایش آمار ابتلا دامن زده است. این در حالی است که تردیدها نسبت به کارایی اصلی ترین واکسن مورد استفاده در ایران در جلوگیری از ابتلا هم بیشتر شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
شمار مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا نسبت به تابستان گذشته پایین آمده، اما تعداد مبتلایان هنوز در بسیاری از شهرهای ایران روندی صعودی دارد، مسئله‌ای که باعث شده بسیاری وضعیت کنونی شیوع کرونا در ایران را شکننده توصیف کنند، تا حدی که وزیر بهداشت این کشور روز شنبه از آماده باش تمام بیمارستان‌ها برای خیز جدید احتمالی کرونا در آبان ماه خبر داد. فصل سرما و ازدحام دانشجویان و دانش آموزان و همچنین پس لرزه‌های مراسم مذهبی مانند اربعین همه می‌توانند شرایط کنونی شیوع کرونا را بحرانی کنند. برخی از مبتلایان به کرونا در تقریبا 19 ماه همه‌گیری این ویروس بر اثر عفونت‌های ثانویه ویروسی و باکتریایی جان باختند. یکی از بیماری‌هایی که با ضعیف شدن بدن بعد از ابتلا به کرونا توسط عفونت‌های ثانویه جان تعدادی از ایرانیان را گرفته سل است. عامل بیماری سل علاقه زیادی به اکسیژن دارد و در اکثر اوقات ریه‌های بیمار را هدف قرار می‌دهد، جایی که ویروس کرونا هم در بیشتر موارد به آن حمله ور می شود. حالا با معطوف شدن همه توجه ها به بیماری کووید، افرادی که دچار علائم تنفسی به ویژه علائم تنفسی حاد می شوند تنها برای بیماری کووید تست می شوند. مسئله ای که به گفته محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت باعث کم توجهی و در نتیجه افزایش ابتلا به سل شده است.
پاندمی کووید 19 از لحاظ علائم بالینی بیماری مشابهت‌های نسبتاً قابل توجهی با بیماری سل داره. خود این امر باعث شده توجهات نسبت به بیماری سل کاهش پیدا بکنه. این مشابهت داره کار دست کنترل بیماری سل میده.
به گفته مهشید ناصحی، رئیس اداره کنترل سل و جزام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از هر 10 حامل میکروب سل، تنها 1 نفر در طول عمر خود ممکن است به بیماری فعال سل مبتلا شود. برخی از عفونت‌های سل واگیردار هم هستند.
هر فرد مبتلا به سل ریوی مصری در صورت عدم درمان می تواند سالانه به طور متوسط میکروب بیماری را به 10 تا 15 فرد سالم انتقال دهد. بیماری سل در محیط‌های شلوغ، کوچک، بدون تهویه مناسب، کم نور و مرطوب بیشتر انتقال پیدا می‌کند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ایران، تا دیروز شنبه نزدیک به 22,816,000 نفر به طور کامل در این کشور واکسینه شدند. نزدیک به 37% از جمعیت هدف که پیشتر وزارت بهداشت ایران 61 میلیون نفر اعلام کرده بود. این آمار نشان می‌دهد که ایران هنوز تا رسیدن به نقطه ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد. در این حال بیشتر واکسن‌های تزریق شده در ایران سینوفارم چین هستند که پژوهش‌های اخیر در خود این کشور هم از اثر بخشی پایین‌تر این واکسن به خصوص در زمینه جلوگیری از ابتلا در قیاس با واکسن‌هایی که از طرف سازمان جهانی بهداشت تایید شدند حکایت دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
گروهی از باستانشناسان اخیراً در غاری در مراکش ابزاری یافتند که برای دوخت لباس استفاده می شدند. این اشیا که قدمت آنها به 120 هزار سال قبل برمی گردد از قدیمی ترین ابزار خیاطی کشف شده تا کنون هستند. با توجه به پیشرفته بودن این ابزارهای استخوانی، محققان گمان می کنند نمونه های قدیمی تری نیز یافت شوند. دانشمندان می گویند این کشف تازه می تواند به سوالات مربوط به منشأ رفتارهای انسان مدرن پاسخ دهد و ظهور حافظه جمعی را اثبات کند.
کشف ابزار خیاطی از جنس استخوان در غاری در مراکش. اینجا غار کنتروباندیه در فاصله 20 کیلومتری رباط، پایتخت مراکش در آفریقای شمالی است. به تازگی باستانشناسان در این غار ابزاری یافتند که برای دوخت لباس از آن استفاده می شد. قدمت این ابزار به 120 هزار سال قبل باز می گردد و از قدیمی ترین ابزار خیاطی کشف شده تا کنون هستند که انسانهای اولی از آن استفاده می کردند. بیش از 60 شی از جنس استخوان حیوانات در این غار کشف شده. این اشیا بیش از 30 هزار سال برای کارهای خاصی مثل تهیه پوست چرم و خز مورد استفاده قرار می گرفتند. این کشف جدید می تواند به سوالات مربوط به منشأ رفتارهای انسان مدرن پاسخ دهد و ظهور حافظه جمعی را اثبات کند. خیاطی رفتاری است که از دوران ماقبل تاریخ با انسان همراه بوده. با توجه به پیشرفته بودن این ابزارهای استخوانی، محققان گمان می کنند نمونه های قدیمی تری نیز یافت می شود.
این کشف از دو جهت اهمیت داره. اول اینکه این اشیا ابزارهای شناخته شده‌ای هستند که برای دوخت ازشون استفاده می‌شده. دوم اینکه می‌تونیم بگیم خیاطی از اینجا و در مراکش شروع شده.
ابزارهای به دست آمده شکلی پهن دارند و به خوبی صیقل داده شدند. به این ترتیب برای تراشیدن پوست و جدا کردن بافت‌های چربی و گوشتی حیوانات با دقت بالا بسیار مناسب هستند. انسان‌های اولیه برای درست کردن آنها سر یک تکه استخوان ساق را می‌تراشیدند و آنقدر می‌سابیدند تا حالتی گرد پیدا کند و پوست را هنگام جدا کردن سوراخ نکند. همچنین چند اتاق و یک سری صدف‌های دریایی سوراخ شده که احتمالاً به عنوان زیورآلات استفاده می‌شد نیز در این غار کشف شده است.
این کشف واقعا مهمه چون ما رو به ابزارها و انسانهای اون دوره وصل میکنه. این ابزار رو انسان ساخته و بقایای اسکلت انسان هم در این غار پیدا شده. ما دو تا جمجمه و آرواره یک مرد رو پیدا کردیم که قدمتش به 90 تا 110 هزار سال قبل برمیگرده.
مراکش محل کشف آثار باستانشناسی متعددی بوده است. به تازگی وزارت فرهنگ این کشور اعلام کرده حدود 30 پوسته حلزون دریایی کشف کردند که 150 هزار سال قدمت دارند و قدیمی ترین زیورآلات کشف شده در دنیا هستند. همچنین امسال قدیمی ترین مکان ساخت تبرهای دستی در عصر حجر کشف شد که حدود 1.5 میلیون سال قدمت دارد. در سال 2017 میلادی نیز کشف 5 فسیل هوموسایپینس یا انسان خردمند در این منطقه با قدمت 30 هزار سال علم تکامل را متحول کرد.
و دیوید آگیلار معروف به هند سولو که دانشجوی رشته بیوتکنولوژی است با استفاده از قطعات لگو دست مصنوعی می سازد. او که بدون ساعد دست راست متولد شده در 17 سالگی با قطعات لگو برای خود دستی مصنوعی ساخت که به خوبی کار می کند. بعد از آن برای پسر 8 ساله نیز دستی مصنوعی از جنس لگو ساخت. او امیدوار است که بتواند به سایر افرادی که به اندام مصنوعی نیاز دارند کمک کند.
دیوید آگیلار معروف هند سولو با استفاده از قطعات لگو دست مصنوعی می سازد. دیوید به دلیل یک اختلال نادر مادرزادی که می تواند موجب ناهنجاری های شدید در شانه، بازو یا دست شود بدون ساعد راست متولد شد. اما این مشکل مانعی برای پیشرفت او نبود. دیوید برای اولین بار در 5 سالگی جهان لگو را کشف کرد و چند سال بعد اولین دست مصنوعی خود را با قطعات لگو ساخت. دیوید حالا 22 ساله است و به زودی در رشته زیست مهندسی فارغ التحصیل می شود. او علاوه بر تحصیل به نوشتن کتاب، ارائه سخنرانی های انگیزشی و شرکت در کنفرانس نوآوری ناسا مشغول است. دیوید که بعد از سالها تلاش به مهارت بالایی دست یافته در 17 سالگی توانست از لگو یک دست مصنوعی کارآمد بسازد. او به تازگی از آخرین نسخه اندام مصنوعی خود به نام MK5 رونمایی کرده است. این دست نسبت به نسخه پیشین ظاهری رباتیک‌تر دارد. انگشتان آبی رنگ آن به کمک قرقره‌ای موتوری فعال می شود.
به بازی با لگو تا نوجوانی ادامه دادند.
لگو راهی برای فرار از آزار و اذیت و حرفایی بود که هر روز در معرضش قرار داشتن. حرفایی مثل این که بهت میگن تقصیر تو نیست اینجوری به دنیا آمدی، بلکه تقصیر مادرته. آزار دهنده است. لگو از من محافظت کرد و کمک کرد قوی تر بشن.
سال 2017 میلادی نام دیوید به عنوان سازنده اولین بازوی مصنوعی از جنس لگو در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. بعد از آن آوازه شهرت و مهارت او به گوش دیگران رسید. مادر بنکور، پسر 8 ساله‌ای که بدون دست متولد شده بود، از داستان دیوید مطلع شد. به او ایمیلی فرستاد و از دیوید خواست که به پسرش کمک کند.
اون 1300 کیلومتر طی کرد تا این دست مصنوعی رو امتحان کنه و وقتی که دید دستش کار میکنه و میتونه به صورت نرمال ازش استفاده کنه، لبخندی زد که به نظرم بهترین هدیه‌ای که تا حالا گرفتم.
ساخت دست مصنوعی برای بنکور کوچک الهام بخش دیوید شده تا برای دیگر افراد نیازمند بازو و یا حتی پای مصنوعی تولید کند. او که از کودکی به ربات‌ها علاقه‌مند بود، حالا رویای کمک به کودکان دیگری را در سر دارد که مثل او متفاوت متولد شده‌اند.
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 99 اعلام کرد که صدا و سیما مبلغی از درآمدهای تبلیغاتی از پخش مسابقات ورزشی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده. در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چه هست ماجرای درآمدهای پخش مسابقات ورزشی که واریز هم نشده به خزانه؟
درود مهدی جان. صدا و سیما سال‌هاست چه برای ورزش کشور و چه در عرصه بین المللی زورگویی میکنه، یعنی مبلغی بیش از 40 میلیون دلار به بین اسپورت بدهکار فوتبالای خارجی و به طور کلی مسابقات ورزشی جهانی و بین المللی رو بدون پرداخت ریالی و پخش میکنه. در داخل کشور هم حق پخش رو نمیپردازه که مغایر با قوانین فدراسیون های جهانی از جمله فیفا است و به همین ترتیب دیوان محاسبات میگه که مبلغ 15 میلیارد تومان از تبلیغات محیطی سال قبل باید به حساب خزانه داری واریز بشه، که البته این مبلغ بسیار ناچیزه در قیاس با درآمد هنگفتی که صدا و سیما از پخش آگهی ها بین مسابقات ورزشی به دست میاره. همچنین اون درصدی که حداقل درصدی که باید به باشگاه‌ها و به فدراسیون‌ها بپردازه و این کار رو انجام نمیده، یعنی این 15 میلیارد تومان رو هم اگر صدا و سیما بپردازه، اصلاً یعنی برای کوچکترین فدراسیون ورزشی هم رقمی نیست که بتونه حتی بخشی از هزینه‌هاش رو بپردازه. از این لحاظ اتفاقی نمیفته چه این مبلغ پرداخته بشه و چه پرداخته نشه.
و سیستم VAR مهدی که فدراسیون فوتبال ایران وارد کرده، علاوه بر این که در بازی با کره جنوبی استفاده نشد، با افشاگری های هم در رسانه های ایران روبرو بوده. قضیه از چه قراره؟
بله، هم صدا و سیما هم خبرگزاری ها بهش پرداختیان که یه تعدادی از داوران رو آوردن نشستن خیره به مانیتورها، بعد مشخص شده اصلا این ارتباطی به کنفدراسیون آسیا نداشته، فقط بازی رو داشتن میدیدن، مورد تایید AFC هم نیست. بعد تحقیقات بعدی خبرگزاری ها نشون داد که از شرکت بلژیکی نخریدن، یک شرکت غیر معتبر هنگ کنگیه و اگر که اتفاقی بیفته، اخلالی ایجاد بشه در این سیستم، هیچ خسارتی رو نمیپردازه، در حالی که نوشتند که قرارداد چند میلیون دلاری بوده. به هر حال مشخص اون چه که خبرگزاری هم میگن تخلفیه که صورت گرفته و سیستم VAR هم در کار نیست.
و دست آخره که وزارت ورزش مدیر عامل جدید خبرگزاری برنا رو منصوب کرده. ماجرا از چه قراره؟ چقدر اصلا این موضوع قانونیه؟
خب مهدی جان، هیچ وزارتخانه‌ای خبرگزاری اختصاصی نداره. وزارتخانه‌ها معاونت روابط عمومی دارن یا مدیر کل روابط عمومی دارن و پایگاه خبری دارن، وبسایت دارن. وزارت ورزش هم خودش پایگاه خبری داره، سایت رسمی داره، اما یک خبرگزاری جنبی هم ایجاد کرده که جالب، مخارجش از طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی پرداخت میشه، کاملا غیر قانونی، مصوبه دولتی نداره این خبرگزاری و افراد شاغل در این خبرگزاری در تعیین مدیران میانی فدراسیون ها و حتی مدیران باشگاه ها دخالت میکنن که این اتفاق کاملا غیر قانونیه.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از همراهیت.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران گزارشی داره با عنوان حرکت خزنده کرونا در کشور. در این گزارش چند نکته مهم رو بهش اشاره کرده. موضوع اصلی گزارش نوسان آمارهای مربوط به ابتلا، بستری و همچنین جان باختن بیماران کرونا در ایران هست. این روزنامه نوشته که روند کاهشی موج پنجم در حال حاضر متوقف شده و عملا بار دیگر شمار بیماران، شمار بستری های بیماران کرونا و شمار جان باختگان در حال افزایش است. آقای پیام تبرسی عضو کمیته علمی کشوری کرونا به روزنامه ایران گفته که شمار بیماران روزانه که به زیر 10,000 نفر رسید روز 10 روز پیش بار دیگر به بالای 13,000 نفر رسیده. علاوه بر این ایشون گفته که شمار بستری ها چه در بخش های عمومی کرونا چه در بخش ICU و همچنین شمار جانباختگان روزانه علاوه بر این که همچنان بسیار بالاست نسبت به اوج موج پنجم کاهش پیدا کرده، اما نسبت به موج های سوم و چهارم کرونا در ایران بسیار بالاتر هست. آقای حسین کرمانپور رئیس اورژانس بیمارستان سینا هم به روزنامه ایران گفته که در حال حاضر از میزان بیمارانی که مراجعه میکنن به بیمارستان ها 10% اونهایی که تستشون مثبت میشه حتما بستری میشن. ایشون گفته که بیشتر این درصد حدود 8% بوده که نشون میده بیمارانی که مراجعه میکنن درگیری شدیدتری با ویروس دارن و به طور ضمنی ایشون گفته که ممکن هست این ناشی از گونه های تازه از کرونا باشه، گونه های یافته یا اینکه ترکیبی از انواع مختلف ویروس باشه که مردم دچار اون شدن. اما روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داره روزنامه اقتصاد پویا هست. گفتگوی داره با محمد رضا محبوب‌فر کارشناس حوزه سلامت که ایشون هشدار داده هفته‌های پرخطر کرونایی در راه است. ایشون تاکید کرده در این گفتگو که نوع واکسیناسیون و مدت واکسیناسیونی که در ایران در حال انجام هست میزان اثرگذاری اون رو بسیار کاهش داده. تاکید کرده که ایشون در عمل هیچ واکسن انتخابی وجود نداره، تنها واکسنی که در بیشتر ازش استفاده شده در ایران واکسن سینوفارم هست که واکسن چینی هست. اون رو هم آقای محبوب‌فر در گفتگو با روزنامه اقتصاد پویا گفته که این نوع خاصی از واکسن کرونا هست که چین برای ایران تولید کرده در واقع و میزان اثرگذاریش به گفته ایشون پایین هست. تاکید این کارشناس حوزه سلامت این هست که با این وضعیت واکسیناسیون پایین که 24 تا 25% جمعیت ایران واکسینه شدن، یعنی دو دوز واکسن رو دریافت کردن، بقیه هنوز یا یک دوز واکسن دریافت کردن، حتی 40% به گفته ایشون اساسا واکسنی دریافت نکردن، اوضاع بحرانی تر خواهد شد در روزهای آینده. اما موضوع برخورد خشونت آمیز نیروهای انتظامی، ماموران نیروی انتظامی و گشت ارشاد با یک زن جوان که ویدئوش بار دیگر این بار در این برخورد در روزهای اخیر منتشر شد بازتابی هم در روزنامه ها داشته، اما نگاه روزنامه ها ویژه خودشون هست. برای نمونه روزنامه سازندگی نوشته برخورد با ماموران متخلف انجام شده، یعنی تیتر گزارش خودش رو از سخنان فرماندهان نیروی انتظامی انتخاب کرده، در حالی که اساساً این موضوع یعنی برخورد بسیار خشونت‌آمیز با شهروندان از سوی نیروهای انتظامی بسیار پرسابقه است، اما تیتری که این روزنامه انتخاب کرده سخنان فرماندهان هست به جایی که فریاد مردم و صدای مردم باشه صدای ماموران نیروی انتظامی هست. اگرچه طرح هادی حیدری در صفحه اول روزنامه کارگزاران سازندگی تا حدی گویای میزان خشونتی که با شهروندان میشه، از جمله خشونتی که با این زن از سوی ماموران نیروی انتظامی شده هست.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda